خب هموطنان عزیز و ارجمند، گفتگوی اقتصادی بود با موضوع بررسی جایگاه اتاق بازرگانی در اقتصاد ایران. دعوت میکنم با برنامه آفتاب در حجاب که به سبک زندگی و سیره تربیتی خانوادگی و اجتماعی حضرت زهرا سلام الله علیها خواهد پرداخت، به مدت 20 دقیقه توجه بفرمایید.
آفتاب در حجاب. بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه علت فرشته و روح، فاطمه آیه سفینه نور، فاطمه چلچراغ نور خداست، فاطمه آیه ظهور خداست، فاطمه نور و فاطمه پاکی، فاطمه حور و چادر خاکی. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو میشنوید. ویژه برنامه‌ای درباره ویژگی‌های شخصیتی و سیره تربیتی و همچنین سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها به مناسبت ایام فاطمیه. با ما همراه باشید تا در این برنامه و در این ویژه برنامه سیره تربیتی حضرت زهرا سلام الله علیها رو بیش از پیش موشکافی کنیم. همراهان گرامی، ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو میشنوید. عرض تسلیت داریم به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا صدیقه کبری فاطمه الزهرا سلام الله علیها و تقاضا میکنیم که با ویژه برنامه آفتاب در حجاب همراه باشید. در استودیو در خدمت سرکار خانم دکتر فرزانه حکیمزاده استاد حوزه و دانشگاه هستیم. عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم دکتر حکیمزاده و سپاسگزارم از حضورتون. این ایام رو خدمت شما هم تسلیت عرض میکنم.
من هم خدمت شما و همه بینندگان محترم عرض سلام دارم و ایام سال روز شهادت جانسوز فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه اونها تسلیت عرض میکنم.
خدمتتون عرض کنم که ما در ویژه برنامه آفتاب در حجاب به سبک زندگی و سیره حضرت زهرا سلام الله علیها و ویژگی‌های شخصیتی ایشون می‌پردازیم. اشاراتی داشتیم در برنامه‌های قبل درباره سیره تربیتی حضرت زهرا سلام الله علیها در خانواده نسبت به فرزندان و برخی از مطالب گفته شد و البته این فایل به بسته نشد و به پایان نرسید. مطالبی در این زمینه هم بیشتر به این مطالب بپردازیم در زمینه سیره تربیتی خانوادگی حضرت زهرا سلام الله علیها و همین که سیره تربیتی اجتماعی اون حضرت رو که ناگفته ماند و اصلا بهش نپرداختیم در این برنامه بیشتر واکاوی کنیم. خدمتتون هست.
بحث تربیت همطور که اشاره فرمودید بحثی نیست که سریع بشه از کنارش گذشت و اصولا در رابطه با اون هر چقدر گفتگو بشه جا داره، از منظرهای مختلف جا داره ما از بحث تربیت گفتگو بکنیم.
بله.
چون اصولا تربیت هدف اساسی خلقت شاید هست به یک تعبیری و همه جهان رو خداوند خلق کرده برای تربیت انسان و مهمترین ویژگی هم که رسول خدا برای بعثت خودشون گفتن فرمودن که من مبعوث شدم تا اینکه مکارم اخلاقی رو به تمامیت برسونم. تمامیت رسوندن مکارم اخلاقی یعنی همون تربیت انسان و اصولا انسان موجودی هست که این ویژگی و قابلیت رو داره. یعنی تفاوت اصلیش این هست که انسان تربیت میشه چون اختیار و اراده داره و زندگیش جبری و غریزی نیست.
بله.
پس میشه خیلی راحت درک کرد که هدف از خلقت انسان این هست که اون تربیت الهی که در آفرینش مد نظر خداوند بود محقق بشه. یعنی اینکه انسان به عبودیت خداوند برسه و به این ترتیب اون گوهر انسانی شکوفا بشه. اما وقتی بخوایم بحث رو ساده تر مطرح بکنیم و ملموستر، در واقع اینطور میگیم که شما که کسی مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها چگونه این بحث تربیتی رو در خانواده و در اجتماع بهش نگاه کرد، چجوری اون رو پیاده کرد، بله. و ما چجوری میتونیم واقعا با توجه به زندگی ایشون، با توجه به سیره ایشون، هم به اهمیت تربیت پی ببریم، هم به اهداف تربیتی اسلامی و هم شیوه های صحیح تربیتی رو از سیره ایشون استخراج بکنیم.
بله.
در رابطه با اهمیت تربیت که خب گفتیم که حالا خلاصه گفتیم که چه جایگاهی داره و اون همون کار انبیاست. همین برای همین هم مثلا به معلم ها و به مادرها میگن کار انبیا رو انجام میدن، چون کار تربیتی دارن انجام میدن. اما اهداف تربیت در واقع خیلی مهم هست از این جهت که هر جامعه با توجه یا حتی هر شخصی با توجه به اهداف تربیتی خودش هم بحث تربیت رو پیاده میکنه و بهش اهمیت میده و هم اینکه شیوه هایی رو که اتخاذ میکنه با توجه به اون هدف تعریف میشه.
بله.
هدف از تربیت اسلامی یا همون هدفی همون تربیتی که فاطمه زهرا نظر داشتن این بود که انسانی تربیت بشه که هم در این دنیا و هم در دنیای دیگر زندگی سعادتمندانه ای داشته باشه و همه استعدادها و اون خلاقیت های درونی شکوفا بشه و جهت بگیره و رشد و تعالی پیدا بکنه.
بله.
این یک هدف متعالی هستش که فقط واقعا فقط با در واقع اون آموزه های وحیانی میسر میشه، چون فرهنگ های غیر دینی انسان رو فقط برای این دنیا تربیت میکنن و اون مکتبی که انسان رو برای یک سیر بی نهایت تربیت میکنه و بسیار به تعالی روحی اهمیت میده همون مکاتب الهی هستن، مکتب اسلام.
بله.
فاطمه زهرا سلام الله علیها با توجه به این دیدگاه هم تربیت اجتماعی داره، همطور که شما اشاره فرمودید، هم تربیت در خانواده. اون تربیت اجتماعی رو حالا خلاصه بگم، یعنی اون که کسی هستش که نگاه به این، یعنی به این مسئله توجه داره که همه رفتارها و همه جهتگیری‌ها و حتی سخنان شخصیتی که حجت هست و الگو هست باید یک وجه تربیتی داشته باشه. یعنی ما به هر کدوم از رفتارهای خانوادگی، اجتماعی و حتی فردی فاطمه سلام الله علیها نگاه بکنیم، یک جنبه تربیتی در اون هست، همونطور که رسول الله این گونه بودن. خب این از این که بعداً به هر حال باید بیشتر شکافته بشه. اما توی خانواده که ما بخوایم یه مقدار بیشتر صحبت بکنیم، چند تا ویژگی اساسی در بحث تربیتی فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. اولی ویژگی هست که ایشون این رو پذیرفتند که خانواده یک جایگاه خیلی مهمی داره و باید نقش هر یک از زن و مرد توی اون مشخص بشه و همچنین مشخص بشه که چه کسی واقعا باید مسئولیت تربیت و اصلاح نفس و یا به تعبیری اون کار فرهنگی رو در خانواده به عهده بگیره. برای فاطمه زهرا این خیلی مهم بود، یعنی از همون ابتدا تکلیفشون رو با این قضیه مشخص کردن.
بله.
وقتی که حالا ما جریانش رو متوجه بشیم، متوجه اون رویکرد تربیتیشون هم میشیم. یعنی الان من این بخشی از صحبت هم متوجه این مسئله هست که در حقیقت بار تربیتی و بار فرهنگی اجتماع بر دوش زنان هست، بر دوش مادران هستش و این البته مهمترین کاره، همون کار انبیا هستش.
بله.
و خیلی خوبه که ما واقعا این رو درک بکنیم، یعنی به فقهش برسیم، به فهمش برسیم. برای همین ما باید واقعا بدونیم که اون اساس اهداف اسلامی، اساس در واقع تعالیم انبیا همون بحث تربیت هستش و هر انسانی در هر زمینه ای میتونه ایفای نقش بکنه چون یک تربیت صحیحی داشته.
بله.
و این تربیت از خانواده شروع میشه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما سرکار خانم دکتر حکیم زاده. بخشی رو در اینجا به اتفاق بشنویم و در ادامه باز هم خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم.
دانشنامه فاطمی جلد اول، حیات، منزلت و شخصیت فاطمی سلام الله علیها، نویسنده حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر رشاد. کتاب دانشنامه فاطمی دائره المعارف است با ساختار موضوعی 6 جلدی و مشتمل بر 117 مدخل کلان در دو بخش عمده. بخش اول تبیین زندگانی، سیره و تعالیم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به مثابه الگوی عینی برای زن مسلمان، و بخش دوم تحلیل علمی نظری مباحث مربوط به حرمت و حقوق زن، هویت و منزلت نهاد خانواده با استناد به منابع اندیشه دینی و توجه به آرای جدید و نظرها و نیازهای معاصر. ویژگی های این کتاب عبارتند از تبیین جامع و علمی تاریخ زندگانی و منزلت الهی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به منظور رفع ابهامات و پاسخگویی به شبهات کلامی تاریخی و نیز پاسخگویی تحریفات. 2. توصیف و تحلیل بینش، منش و کنش، تعالیم، اخلاق و سیره آن بزرگوار به مثابه نمونه انسان کامل به منظور ارائه الگوی عینی زن مسلمان. در این نوشتار سعی شده است با زبان و روش علمی و استناد به منابع معتبر شیعه و اهل سنت به دفاع از حقایق و رخدادهای تاریخی همان گونه که بوده پرداخته شود و از اظهار نظرهای غیر مستند و دخالت دادن احساسات پرهیز گردد. شما این کتاب را می توانید از نشر سیره دریافت نمایید.
همراهان گرامی، بخش معرفی کتاب رو درباره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در ویژه برنامه آفتاب در حجاب از رادیو گفتگو شنیدید. همچنان در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه، سرکار خانم دکتر فرزانه حکیمزاده، استاد حوزه و دانشگاه. خب سرکار خانم حکیمزاده، ما به این مطلب بپردازیم که با توجه به اهمیت تربیت و اهداف اون و با توجه به اهمیتی که درباره تربیت از دیدگاه حضرت زهرا سلام الله علیها معرفی کردید، حضرت زهرا سلام الله علیها چه شیوه های تربیتی رو استفاده می کردن، حالا چه در خانواده چه در اجتماع؟ داخل پرانتز حالا این رو هم عرض کنیم خدمت شنوندگان عزیز که وقتی که خانواده اهل بیت پس از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بایکوت شدن، به تعبیری پایگاه‌های اقتصادی ازشون گرفته شد، پایگاه‌های اجتماعی هم در واقع به نوعی گرفته شد، تا جایی که حضرت امیر علیه السلام از منصب سیاسی، از مناصب اجتماعی و به هر حال پایگاه‌های اقتصادی خودشون محروم شدن، این لازمش این هست که اون دستگاه حاکمه به هر حال مانع نشر وقایع زندگی، مانع نشر شیوه های تربیتی و به هر حال نشر هر چیزی از این خانواده باشه که در آینده باعث در واقع سر زبان ها افتادن و عزت و سربلندی این خانواده باشه. و میخوام بگم به این همین دلیل مطالب خیلی اندکی به ما رسیده در همه زمینه های حالا سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، ولی همین اندک ها نشون میده که هر کدوم از اینها میتونه یک در واقع اشاره ای باشه به محوری و زاویه ای از سبک و شیوه های تربیتی حضرت زهرا سلام الله علیها، چه در خانواده در برخورد با فرزندان، چه در برخورد با همسر و چه در اجتماع، که حالا همونطور که عرض کردم با اینکه خیلی اندک هست ولی اگر اشاره ای شده مثلا به جلسات قرآن یا آموزش قرآن حضرت زهرا، یا اشاره شده به اینکه ایشون چطور مثلا برای خطبه خواندن در مسجد رفتن، یا چطور مثلا به مباهله امرای حضرت رسول صلی الله علیه و سلم رفتن، همه هر کدوم از این اشاره ها اون رفتار تربیتی حضرت رو به عنوان یک الگو میتونه به ما نشون بده. خدمتون هستیم برای توضیح بیشتر بنزن.
بله، به نکته مهم اشاره فرمودید. فقط من یک جمله اضافه کنم که بله، یکی از سیاست های فرهنگی هیئت حاکمه دقیقاً همین بود که چیزهایی نش پیدا نکنه که در تضاد با شخصیت اونها و منش اونها باشه و واقعا خب 100% به ضرر اونها تموم بشه. اون سیاست منع نقل و کتابت حدیث رسول الله که در صدر این برنامه ها بود، خب باعث شد که خیلی از چیزها همون ابتدا نوشته نشه و ثبت نشه و اهمیت داده نشه. اما همونطور که اشاره کردید، بله، اصولی نقل شده از زندگی اونها و برخی از مطالب به هر حال از قول صحابه بزرگ و امامان معصوم که میتونه راهگشا باشه. در رابطه با این شیوه های تربیتی از زهرا سلام الله علیها که سوال فرمودید، من پاسخم این هستش که یکی از مهمترین و اساسی ترین شیوه های تربیتی فاطمه زهرا شیوه الگویی بود. این شیوه ای که خیلی روش تاکید میشه و امروزه هم واقعا بعد از تحقیقات فراوان به این نتیجه رسیدن که این اساس تربیت هست، شیوه الگویی. منظور از شیوه الگویی این هستش که هر مربی، حالا اصلش که پدر و مادر هستش و غیر از اون مربی اجتماعی، مربی که به هر حال استاد هستش یا هر در هر جایگاهی که هستش، برای اینکه بتونه تربیت رو واقعا به سامان برسونه، چاره‌ای نداره جز اینکه ابتدا اون چیزی رو که داره میگه و داره به اون امر و نسبت به اون امر و نهی داره اول خودش عمل بکنه.
بله،
به این شیوه میگن شیوه الگویی. یعنی این شیوهی هستش که همه انبیا بر اساس اون تونستن موفق بشن، چون اونها حرفی رو همیشه میزدن که درست نقطه مقابل جامعه بود. و هیچ عده و عده‌ای هم نداشتن به خصوص در آغاز کارشون، ولی چرا اون حرفایی رو که می‌زدن، اون دعوت‌هایی رو که داشتن، قبل از اینکه دیگران رو دعوت بکنن خودشون عمل می‌کردن. می‌بینید که رسول خدا در جوانی به محمد امین مشهور میشه. اون صفات برجسته صدق و امانتداری و در واقع حسن خلقی که ایشون معروف شده حتی در جاهلیت، اینها پایه‌های پذیرش دعوت ایشون رو پس از بعثت فراهم می‌کنه. فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌خواد فرزندان خودش رو برای بندگی خدا تربیت بکنه. اما ما خیلی در واقع این رو نداریم تو زندگیشون که دائما ایشون امر و نهی کرده باشن. ولی داریم زندگی ایشون واقعا سراسر معنویت بوده. یعنی خود ایشون کسی هستن که چیزی جز توجه به خدا، چیزی جز کسب رضای خدا در همه اعمال و رفتار، چیزی جز عبادت‌های خالصانه در زندگیشون نقل نشده.
بله.
و فرزندان ایشون این رو می‌بینن. حالا مثلا فرض کنید که من مثال‌های دم دست اگر بخوام بزنم، بحث مثلا احترام به بزرگتر و در واقع نگاه به استاد و مربی دیگه. بله. کسی شکی نداره که فاطمه زهرا سلام الله علیها چقدر در این زمینه پیامبر رو بزرگ کردن و چقدر احترام می‌ذاشتن و خودشون فرمودند که من از دنیای شما سه چیز رو دوست دارم، یکیش دیدار چهره رسول خداست. خب فاطمه زهرا و اینکه در اول زندگی هم رفتن از ایشون الگو گرفتن، فاطمه زهرا فرزندان خودشون رو میفرستادن مسجد و میگفتن شما برید و ببینید که جدتون چه سخنرانی داره، چه صحبتی داره. بعد با صبر میشستن گوش میدادن که براشون تعریف بکنن و یا مثلا اگر کلامی از رسول الله برایشون نقل شده بود، ایشون میگفتن که اینقدر این برای من ارزش داره که معادل ارزش حسنین هستش.
بله.
خب ببینید این بزرگ کردن مربی، بزرگ کردن استاد، بزرگ کردن رسول خدا که در اون زمان همه این نقش ها رو داشت، اون هم یک مربی با این جایگاه. و از اون طرف هم خودشون، ببینید اون چه که از زندگی خودشون گفته شده. مثلا فرض کنید که امام حسن و امام حسین نقل نمی کنن که مادر ما به ما میگفت نماز اول وقت بخورید، مادر ما نمی گفتش که شب زنده داری کنید، مادر من نمی گفتش که مثلا دیگران رو دعا بکنید، به بندگان خدا مهربان باشید. اما میگه من دیدم مادرم رو
که نماز میخواد.
بله.
کنو دعاتن ناس به غیر السنت کم رو در واقع الگوی خودشون قرار
دقیقاً
داده بودن.
یعنی شما این جمله‌ای که اشاره فرمودید دقیقا همون چیزیه که همه این کلام من اون رو میخواد بگه. این کلام نبوی هستش که فرمودن کنو دعاتن ناس به غیر السنت کم. این اصلا روش تربیتی اسلامه. یعنی اگر شما میخواید دیگران رو دعوت بکنید به چیزی، با زبان امر و نهی نباشه، بعد خودتون کار دیگه ای بکنید که قرآن هم میگه که
با عمل و رفتار باشه.
بله. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. شما رفتار بکنید دیگران نگاه میکنن. فاطمه زهرا سلام الله علیها عبادت میکردن، نماز میخوندن، اول وقت میخوندن و دیگه نیازی نبود دائما به فرزندان بگن شما این کار رو انجام بدید، اونها خودشون
انجام
برداری میکردن.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما سرکار خانم دکتر حکیم زاده. فرصت ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو به پایان هست و ما مجبوریم با شما خداحافظی کنیم. انشاءالله در برنامه دیگر خدمتتون باشیم و از محضرتون استفاده کنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه حوصله کردید و با ما همراه بودین سپاسگزاریم. زینت بخش پایان برنامه امروز هم مانند برنامه های قبل روایتی است از حضرت زهرا سلام الله علیها. حدیث کسا رو حتما همه شما شنیدید و حدیثی است که در مجالس و محافل مذهبی و هیئت های مذهبی زیاد خونده میشه. جملات پایانی این حدیث رو زینت بخش پایان برنامه امروز میکنیم. انی ما خلقت سماء مبنیه ولا ارض متهیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئه الا لمحبت هؤلاء الخمسه. خداوند جبرئیل رو فرستاد به محفل گرم و نورانی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب کسا و فرمود که من آسمان و زمین رو خلق نکردم و خورشید و ماه رو خلق نکردم مگر برای محبت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزندانش و پدر و همسر بزرگوارشون. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. التماس دعا و خدا نگهدار.
چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن نشانه پختگی، بلوغ و استواری است. با افتخار به گذشته و امید به آینده به سراغ 40 سالگی انقلاب می رویم. نگاهی می اندازیم به کارنامه 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و دستاوردهای آن.
۱۹۵ کشور در جهان وجود دارند. از این تعداد تنها 20 کشور است که سالانه بیش از 1 میلیون دستگاه خود را تولید می کنند و ایران در سال 1396 با تولید بیش از 1,500,000 خودرو در سال در رتبه 16 جهانی تولید خودرو قرار دارد. صنعت خودرو در ایران بعد از صنعت نفت و گاز و پتروشیمی سومین صنعت بزرگ کشور است که 10% تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده و 4% کل نیروی کار کشور معادل 700,000 نفر در این صنعت مشغول کار هستند. در زمان پهلوی در ایران سالانه فقط حدود 35,000 خودرو تولید می شود. اما پس از انقلاب و در دهه 60 تولید خودرو به 161,000 دستگاه در سال رسید. اما در دهه 80 صنعت خودرو ایران در جهش ناگهانی به بیش از 817,000 دستگاه در سال 1384 رسید و سرانجام برای اولین بار در سال 1387 از سقف 1 میلیون دستگاه عبور کرد. صنعت خودرو در ایران چنان گسترده شد که در دهه 80 از نظر میزان رشد تولید در رتبه 5 جهانی پس از چین، تایوان، رومانی و هند قرار گرفت. سال 1386 میزان صادرات خودرو ایران حدود 500 میلیون دلار در سال بود. اما در سال بعد، سال 1387، صادرات خودرو ایران به کشورهای خارجی با 2 برابر افزایش به 1 میلیارد دلار رسید. همچنین از سال 1391 طراحی‌های داخلی برای تولید خودرو به مرحله عمل رسیده است. صادرات خودرو در ایران توانسته صنایع دیگری را هم تکان دهد. امروزه حدود 1200 شرکت با نزدیک به 15,000 کارخانه به تولید قطعات خودرو مشغول هستند و از نظر صادرات نیز 39 کشور خارجی خریدار قطعات خودرو از ایران هستند. همچنین بنا به آمار سال 1393 10 واحد تولیدی تایر در کشور مشغول به فعالیت هستند که سالانه 240,000 تن تایر تولید میکنند، رقمی که 70% نیاز داخلی تایر را پوشش میدهد. اما به جز صنایع جانبی، دانشگاه‌ها و علوم نیز درگیر صنعت خودرو شده‌اند. صنعت نانوتکنولوژی نیز برای پیشرفت خودروهای ایرانی فعال شده و متخصصان این عرصه برای تولید قطعاتی همچون صندلی‌های ضد باکتری، رنگ مقاوم در برابر خراشیدگی، شیشه‌های آبگریز، فیلترهای هوای بدون نیاز به تعویض، داشبوردهای ضد لکه و محصولاتی از این قبیل به کار می‌آیند. متخصصین نانوتکنولوژی همچنین در سال 1390 روغن موتوری تولید کردند که فرسایش موتور، مصرف سوخت و دمای موتور را کاهش می‌دهد. از سال 1395 پژوهش‌های علمی در ایران برای ساخت خودروهای بدون راننده نیز آغاز شده است. همچنین با تولید گسترده موتورهای گازسوز برای جلوگیری از آلودگی هوا در سال 1389 ایران رتبه 2 جهانی را در تولید خودروهای گازسوز به دست آورد.
خب هموطنان عزیز و ارجمند، میان برنامه سمت اندیشه رو هدیه حضور شما سروران گرامی میکنیم. گزیده است از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی. لطفاً همراه ما باشید.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه، اندیشه برزید.
اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
ما خوشبختانه در محیط زندگی خودمون امروز الگو داریم، الگوهای برجسته‌ای داریم. ما دیگه امروز دچار فقد الگو نیستیم که بریم سراغ فلان آدم تاریخی بیگانه. امروز در زندگی خودمون، جلو چشم خودمون، شهدای هسته‌ای ما یکی از الگوهای بزرگه. شهید چمران یک الگوست، شهید آوینی یک الگوست، شهید حجاجی یک الگوست. ببینید از انواع و اقسام الگوها در اختیار ماست. عزیزان من، جوانهای هوشمند و پر انگیزه و مؤمن و همه کسانی که در مجموعه تعلیم و تربیت میخوان نقش ایفا کنند، یک جنگ وجود دارد الان. این جنگ رو جدی بگیرید. یه عده‌ای میخوان لالایی بخوانند که ما خوابمون ببره، نفهمیم دشمن مشغول چه کاری است. در عرصه تربیت انسانهای والا، انسانهای با همت، انسانهای رشید و شجاع، انسانهای با هدف، در عرصه این تربیت مهم، این کار عظیم، یک جنگی برپاست. یه عده‌ای میخوان درست عکس این تحقق پیدا کنه. جوان مؤمن، جوان مسلمان، جوان ایرانی با این خصوصیات پرورش پیدا نکنه. دارن تلاش میکنن از راه‌های مختلف. این مسئله هویتی که بنده مکرر روی اون تکیه میکنم ناظر به این مسئله است. دانش آموز ما بایستی با احساس هویت ملی رشد کنه و تربیت پیدا کنه و بزرگ بشود و پیش برود. وقتی احساس هویت کرد، یک جوان از انحراف، از خیانت، از سستی و تنبلی پرهیز خواهد کرد. عمده این اشکالاتی که گاهی پیش میاد به خاطر این است که اون احساس هویت حقیقی، احساس هویت ملی در یک انسان وجود نداره. وقتی احساس هویت وجود نداشت، دیگران میتوانند او رو به این سمت و اون سمت میکشد از هر طرف، چون پرکاهی مرا وسوسه این و آن دمدمه خیشتن. احساسات هست، غرایز هست، انگیزه های درونی هست، شیطان هوای نفس ما هست، از بیرون هم ده ها دست ما رو به این سمت و اون سمت میکشه. اون چیزی که نمیگذاره ما منحرف بشیم، اون پایبندی ماست، احساس و هویت ماست. جوان رو اینجوری باید تربیت کنید، شما ها باید تربیت کنید.
خب هموطنان عزیز و ارجمند، از این